چیکار کنه. حتی برنامه فدراسیون کشتی برای کسب کرسی در فدراسیون جهانی کشتی چیه؟ اینها همه برنامه میخواد و برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، یعنی برای رسیدن به هدف در حال یک سری مقدمات رو باید بشینه. هیچ کدوم از فدراسیون به نظر نمیرسه که همچین برنامه عملیاتی رو متاسفانه بر مبنای اسناد بالادستی داشته باشن.
یعنی در واقع با روزمرگی راه رو طی میکنن فدراسیون ها.
میشه گفت که هر رئیس فدراسیون یا هر وزیر که میاد بر اساس سلایق اون رئیس فدراسیون یا اون وزیر یا اون مدیر کل به اصطلاح برنامه ها و موضوعات در حال اجرا هست. که اگر اونجوری که آقای دکتر یوسفی هم اشاره کردن، اگر یک برنامه مدون و مصوبی وجود داشته باشه فرق دیگه نمیکنه، هر رئیسی بیاد باید اون برنامه رو به اجرا در بیاره. بنابراین اینکه وزیر، اینکه مدیر کل میگه من تازه اومدم، اینکه بگه من نمیدونم دو سال بیشتر نمیمونم، من زود عوض میشم، اینها همه اشتباس. چرا؟ چون وزیر میاد باید برنامه هدایت شده قبلی که به قول آقای دکتر یوسفی به نقطه بی رسیده رو به نقطه سی برسونه، نفر بعدی به نقطه دی برسونه. به همین ترتیب باید برن جلو. که
راه پیشرفت هم آقای دکتر همینه دیگه. شاید به همین دلیله که ما توی ورزشمون خیلی پیشرفت نمی کنیم، به دلیل اینکه هر کی میاد بر اساس سلایق خودش بخواد راه رو طی بکنه و اون حالا 3 سال 4 سالی که هست رو پشت سر بگذاره.
دقیقاً. یه نکته جالبتر در فدراسیون ها بگم. ببینین اگر شما حالا با توجه به اینکه من خودم مربی ورزشی هستم، داور هستم، خیلی خیلی وقت‌ها مربیان، خیلی وقت‌ها ورزشکاران و حتی داوران و پیشکسوتان همیشه از موضوعات خاصی می‌نالن که این زبان زد خودشونه. به طور مثال همه مربیان در طول سالیان میگن آقا ما کی وضعیت بیمه ما درست میشه، یا باشگاه همیشه می‌نالن که آقا کی وضعیت نظام باشگاهداری ما درست میشه و و و و. خب می‌دونین که این موضوع الان چند دهه است به اصطلاح دست به دست هم می‌گرده. یک نفر متولی که بیاد بالاخره گوشه کاری رو بچسبه بگه خیلی خب من صرف نظر از تغییر مدیریت، صرف نظر از تغییر نظام به اصطلاح ریاست جمهوری که این رئیس جمهور میاد، حالا 8 سال بعد رئیس جمهور بعدی میاد، برنامه مدون و قانون جامع بنویسن بدن مجلس که بالاخره این مجلس، حتی مجلس هم که عوض میشه، مجلس بعدی بیاد و تکلیف این موضوعات و چالش هایی که در طول سالیان سال در بحث ورزش وجود داره رو بالاخره.
آخه آقای دکتر خود شما فرمودید که حتی اون برنامه در واقع طرح جامع رفت تو مجلس هم تصویب شد و بعد دولت بعدی اومد گفت آقا من این اصلا قبول ندارم.
بله.
میدونید حتی با تصویب در مجلس هم این اتفاق متاسفانه میفته. آقای دکتر یوسفی خیلی این روزها، یعنی ما توی هر برنامه‌ای که میهمانانی مثل شما میان روی خط راجع به مطالبات صحبت میکنیم به این ورزش همگانی اشاره میکنن، چون بسیار بسیار مهمه که مردم بتونن حداقل دقایقی ساعتی از روز رو به ورزش اختصاص بدن، چقدر روی بهره‌وریشون تأثیر میذاره، رو سلامتشون تأثیر میذاره، هزینه های درمان رو کاهش میده. اما سالهاست که ما در این باره داریم صحبت میکنیم، اون اتفاقی که تو ورزش همگانی باید بیفته مثل حالا خیلی از کشورها نیفتده. تو این زمینه پیشنهاد شما چیست؟ چه باید کرد؟
بله، خدمت هاش باید من دو تا یاد داشت کردم تا همین فرمشتی که جناب دکتر شکری داشتن و حضرت عالی. یکی از مطالبش که با همین سوال حضرت عالی مرتبط هستش اینه که ما معمولا، یعنی تجربه نشون داده که وقتی که یک سری از امور به چند حالا ارگان واگذار بشه و بتونن همدیگر رو نظارت کنن یا همدیگر رو حالا به قول خارجی ها پوش بکنن، حل بدن و مانع در اون حالا کرختی یا اظهار نظرهای شخصی بشه، خیلی بهتره تا این که بخواد قائم به در واقع تصمیم یه وزارتخونه باشه. یعنی که مثلا تو همین موضوعی که صحبت میکنیم، خب کنار وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت هم طبیعتاً بهترین تارگت، بهترین هدف، یعنی اگر ورزش خوب باشه اون ور نتیجهش به وزارت بهداشت برمیگرده، وزارت آموزش و پرورش، نهادهای نظارتی که حداقل یه قانونی که میادش، یک تصمیمی که گرفته میشه، چند ساعت وقت گذاشته میشه، مردم در اون کارشناسا میان نظر میدن و بعد میبینن که این نظرها به هیچ نتیجه ای نمیرسه همه دلسرد میشن. من یه مثالی بزنم، بنده خدمت جناب دکتر شکری و تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین یکی حدود شاید نزدیک به یک سال و نیم در پژوهشکده مجلس تشخیص مصلحت نظام با مدیریت سابق وقت گذاشتیم برای یک دادگاه حکمیت ورزشی. خب فدراسیون ها اومدن، ما وقت گذاشتیم، ساعت ها با هم دیگه چه به صورت خصوصی چه به صورت عمومی در مورد راهکارهای صحبت شد، صحبت شد، صحبت شد و آخر سر با عوض شدن مجمع، با عوض شدن دبیر کل، با عوض شدن تفکر، با عوض شدن اولویت ها، تمام اونها وقتایی که ما گذاشتیم همش این یخ وارفت و تموم شد. و از این صحبت که من اگر اشتباه نکنه گذاشت سال 92-93 بوده، حدود 10 سال ازش گذشت. بنده دلسرد شدم آقای دکتر شوکی، دلسرد شد و خیلی از عزیزان، و دیدیم که تو این سیستم اصلا کار کردن، دلسوزی کردن اصلا اشتباهه. بحث وقتی که میادش و سیستم در واقع شخص پرور هست، شخص محور هست، مسلما اگر یوسفی بیادش بشینه یه تفکر خودش رو داره و اون زیر دستیاش بر اساس تفکر ایشون یه کارهایی رو میکنن، نفر بعدی بیادش همین داستان هست. در حالی که وقتی که سیستم محور باشه اصلا مهم نیستش که بنده یا هر وزیر دیگه یا هر شخصی در مسند میشینه چه تفکری، من اجازه ندارم که برای خودم تصمیم بگیرم که اولویت من پارا المپیکه یا المپیکه یا نمیدونم بازیهای آسیایی هستش. سیستم داره کارش رو انجام میده. همه جای دنیا هم همینه. وزیر ورزش خادم رئیس جمهور، خادمه، نه اینکه اون بیادشون بالا بشینه و بشه حاکم، دستور بده و دیگران بس بر اساس اون قیافشون تغییر بدن. یک رئیس میاد از یه دانشگاه، یه مجموعه میان، اونها تفکرشون حاکم میشه، نفر بعدی میاد از یه دانشگاه یا از یه مرجع دیگه، اون آدم ها میان، همه اونها میرن کنار. یعنی ذهنیت و تفکرها سلیقه‌ایه و آخرش وقتی که شما بری پای دل تمام اون اهل ورزش، اهل حقوق و اهل تخصص که بشینین، هیچ کسی احساس رضایت نداره، همه ناامیدن، چون میدونن که هیچ فرقی توی سیستم نمیکنه. هر کسی که بیاد تفکر خودش، اون اولویت های خودش هستش، میدونه 4 سال یا 8 سال ماکسیموم میتونه بس باشه، پس اون تفکرات رو حاکم میکنه و اونها همش ریخته میشه، میره تو زباله، یک تفکر جدید جایگزین میشه و چیزی که امروز باهاش هستیم همینیه که داریم مشاهده میکنیم.
بله، پس من نتیجه از این بخش صحبت های شما میخوام بگیرم این که ما باید در واقع سیستم رو حاکم بکنیم، نه سلیقه رو و نه تفکرات اشخاصی رو که میان مسند کار قرار میگیرن.
همه دنیا همین هستش. ما هم نواسازی محترم
توی زمینه ورزش همگانی هم من سوالی از شما پرسیدم، نکته اگه دارید
بفرمایید. من همون اشاره رو به سایر وزارت ورزش همگانی، طبیعتا وقتی که یک خانواده ورزش بیاد، اون بچه میتونه که بعضن اگر استعداد داشته باشه بره حرفه‌ایش هم تقویت بشه، وگرنه اگه ما بخوایم به صورت یک گلخونه ای دو نفر آدم مستعد رو بیاریم، همین مشکلاتی که داریم. یعنی اگر ورزش همگانی باشه، وزارت بهداشت بمونم از این جریان در واقع مشکلش حل میشه، وزارت آموزش پرورش هم مشکلش حل میشه، وزارت ورزش هم از این جریان منتفع میشه. و اگر اون ورزش عمومی نباشه، همگانی وجود نداشته باشه، حرفه‌ای ما هم یک روز خوبه، یک روز هم نمیدونیم به چه دلیلی مثلا تیم والیبال بد میشه، چون به صورت گلخونه ای هست، چون تفکری هستش و بعد بی برنامه هست.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن، میشه تحول. مایه تحول بنابراین
خب آقای دکتر شکری، خدمت شما عرض کنم که ما دیروز مهمانی داشتیم روی خط برنامه که نکته مهمی رو بهش اشاره کردن. البته من نظر ایشون رو گرفتم، حالا چون مسئله مهم هست بازم نظر دیگر دوستان رو میخوام تو این زمینه بپرسم. با توجه به تجربه شما، به توسعه ورزش پاک خیلی اشاره داشتن و چیزی که واقعا ما مورد نیاز کشورمون هست و این روزها هم حالا خیلی داریم میبینیم که چقدر این ورزش پاک به درد ورزش ما میخوره، یعنی توسعه دادنش توی فوتبال، توی خیلی رشته‌های دیگه که حالا بحث فوتبال این روزها خیلی داغ هست. چه بکنیم به آقای دکتر شکری که ما ورزشمون بره به سمت دوری از فساد، بره به سمت اون ورزش پاکی که مورد نظر همه ما هست؟
ببینین، من سوال شما رو عطف میدم به سوال قبلیتون از آقای دکتر یوسفی.
بله.
ببینین، قانون اساسی که به حال دائم مدار تمام اقدامات نظام در حوزه‌های مختلف هست، اصل سه قانون اساسی در بحث ورزش رایگان، منظور ورزش همگانی رایگان رو مبنای ورزش قرار دادم. بنابراین اگر قرار باشه ما دولت و سیاستمداران، مجلس و نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش کار کنه، باید اصل قانون اساسی رو رعایت کنه. بنابراین یک مثال میذارم، با یه نگاه دیگه میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. یعنی ما وقتی در حوزه بنزین وقتی سیاست گذاری میکنن، میگن آقا این بنزین باید به همه اون سوبسیدی که برای بنزین در دولت داده میشه به همه مردم به یه نحوی برسه، بعد میان به حال این رو یک سیاست گذاری میکنن. ما در حوزه همگانی وقتی بودجه مجلس تصویب میشه برای وزارت ورزش، چند درصد به ورزش همگانی اختصاص پیدا میکنه؟ این یه مطلب. دو، آیا این بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه، فرض بکنین 1000 میلیارد تصویب میکنه به طور مثال، آیا این 1000 میلیارد که سرانه ورزشی کل ملت ایران هست که باید به همه برسه، آیا واقعا میرسه؟ یعنی همه مردم از آنچه که سوبسید ورزش یا بودجه ورزش مجلس مصرف میکنه، آیا به طور مساوی به همه میرسه؟ یا همه اینها 90 درصدش خرج دو تا سه تا ورزش میشه و 10 درصد خرج دیگرون میشه؟ اینو با این نگاه اگر نگاه بکنین، اون وقته که بالاخره تو بحث ورزش همگانی موفق خواهی شد. من در یک جلسه که خدمت آقای هاشمی بودیم، وزیر محترم ورزش، در فکر میکنم دومین روز انتصابشون به عنوان وزیر ورزش پیشنهاد دادم. البته این پیشنهاد رو قبلا بنده به اتفاق ایشون در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه در جلسات متعدد داشتیم قبل از اینکه ایشون وزیر بشه. وقتی وزیر شد گفتم آقا این بحثی که ما در اون جلسات داشتیم تحت عنوان ایجاد یک سازمان ورزش همگانی، نه فدراسیون ورزش همگانی، سازمان ورزش همگانی که همه فدراسیون‌ها باید با یک سازماندهی ورزش همگانی داشته باشن، ضمن اینکه ورزش همگانی فقط مال فدراسیون‌ها نیست، تمام دستگاه‌ها و تمام به اصطلاح مدارس، تمام به اصطلاح شهرداری، ما 1200 شهرداری داریم، همه اینها ورزش همگانی باید تمشیت بشه. این با یه فدراسیون که هیچ تعاملی با شهرداری‌ها نمیتونه برقرار بکنه، نمیتونه تمشیت بشه. بنابراین نیاز به سازمان ورزش همگانی ما داریم که همه اینا رو تحت پوشش قرار بده. حالا وقتی ما ورزش همگانیمون درست شد، وقتی بودجه ما 100% صرف ورزش همگانی که در قانون اساسی بهش کاملا اشاره شده، تحت عنوان ورزش رایگان اشاره شد، اون وقتی ما ورزشمون پاک خواهد شد و موضوع ورزش حرفه‌ای از جمله فوتبال، کشتی و خیلی از اینها باید مقوله جدایی باشه. در سالهای مختلف در برنامه‌های مختلف بودجه تصویب شد که دولت حق نداره مثلا بودجه خودش سر ورزش حرفه‌ای بکنه. ورزش حرفه‌ای باید خودش در بیاره، اصلا معنی ورزش حرفه‌ای یعنی ورزش برای کسب و کار، باید خودش در بیاره، خودش هزینه بکنه، اون وقت خودش میدونه که به چه ترتیب انجام بده. اگر بودجه‌ای که دولت صرف ورزش میکنه بریزه در کیسه فدراسیون فوتبال که خرج مسابقات لیگ بشه، این در حقیقت هم بی برنامگیه، هم نظام ورزش کشور رو در زیر سوال میبره و هم در حقیقت اجهاد به حق مردم هست.
در واقع این ورزش پاک هم به این ترتیبی که شما گفتید زیر سوال میره دیگه. برای همه عدالت وقتی برقرار نشه، من میخوام برسم به پاسخ اون سوالی هم که
هیچ شما... نخواهیم رسید به ورزش پاک.
یک انتخاب شایسته، فتح قله های قهرمانی.
انتخاب،
رأی میدم.
این مملکت مال منه.
انتخاب،
من رأیمو میدم.
با هم انتخاب میکنیم.
میدان انتخاب. 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 30306.
خب یه نکته دیگه ای که آقای دکتر یوسفی من میخوام از جناب علی بپرسم.
من یه در واقع تکملی.
بله بله بفرمایید.
شما بفرم. دارم اگر اجازه بفرمایید بفرمایید بفرم. رو پاسخ میدم. ببینید من ضمن احترام به نظر همه دوستان و حضرت عالی، بعد همین که ورزش هیچ وقت ناپاک نیست. آدمی که ناپاکه.
بله.
هیچ وقت، یعنی مگه ما تو ژاپن، مگه تو کره، مگه تو ایتالیا، مگه تو برزیل، مگه تو آرژانتین نداشتیم از این فسادا؟
بله.
همینجا بوده. یعنی که این به معنای این که وقتی ما بگیم ورزش ناپاک، باعث میشه که نظارت ها روی این جریان باشه و خود ورزش هم همون کورسویی هم که هستش از بین بره. آدم ناپاک تو همه جا هستش. چرا باید آدم ناپاک اجازه ورود به این جریان پیدا کنه؟ اون موقع که نهادهای نظارتی بوده، من یادم برنامه های اون زمان ها توی حتی شاید رادیو ورزش بارها تذکر میداد. اون موقع گوش ها نبود، همه کر بودن. امروز پیدا شدن، همه دارن میشنون که حالا ناپاک هستش. اون موقع که همه میگفتن جادوگر، نمیدونم پول میده، نمیدونم رشوه میده، اون وقت به دنبال آدم ناپاکش بگردیم. ورزش که ناپاک نمیشه، ورزش ماهیتا بسیار پاکه.
حالا آقای دکتر، ما چون بحثمون برای اولویت‌های دولت آینده است، برای مبارزه با این فساد فقط در فوتبال، ممکنه در رشته‌های دیگر هم باشه، واقعا چه باید کرد؟ چه نظارت‌هایی باید در کار باشه که اصلا ما شاهد چنین چیزهایی نباشیم؟
ببینید، ما یک از بحثایی که داریم، خب تعداد وزرا میان در مجلس حلاجی میشن، سوابقشون دیده میشه، ولی ارکان اصلی که در تمام وزارتخونه‌ها از جمله وزارت ورزش وجود دارن، دیگه اون نظارت‌هایی که بعداً مثلا تو مجلس هستش دیگه پیدا نمیشه و افراد خیلی سلیقه‌ای و شخصی بر اساس روابطی که دارن منتصب میشن. یعنی وزیر سالمه ولی اون زیردستیشه که میتونه ناسالم باشه
ده.
و چون نظارتی هم نیست، پالایشی هم صورت نمیگیره، مثل مجلس شورای اسلامی که وزیر رو سوابقش رو ببینه، نمیدونم پروندهش رو در واقع استعلام بشه، این مشکل بعدن پیش میاد. من خودم نظرم اینه که حداقل تا یک سطح مدیریتی در وزارتخونه ها نیازمند بررسی های غیر از اون نهادهای امنیتی باشه. یعنی بیاد نظارت های فراتر از این رو، وقتی که شخصی میشه معاون باید حتما اون نظارت هم باشه. خود وزیر به تنهایی چهار خیلی هم سالم و صالح و صادق هستش، ولی زیر دستی هست که داره از این ابزارها سوء استفاده میکنه و باید برای اونها هم یک سیستم نظارتی برای انتخابشون وجود داشته باشه که هر کسی نیاد با هر شرایطی نیاد. و البته اون وقت قبلی ما سیستم محور بودن که بتونه پیگیر اون تفکرات باشه، نه که تفکر شخصی خودش رو اعمال بکنه.
بله، متشکر. آقای دکتر شکری، یکی از مواردی که باز در شاید دولت آینده باید بهش توجه بشه، این بحث خصوصی سازی است که خب در قانون اساسی هم اصل 44 آمده، خیلی تلاشی نشده، اگه تلاش شد موفقیت آمیز نبود در ورزش. این بحث خصوصی سازی حالا از باشگاه ها به خصوص باشگاه همین استقلال و پرسپولیس گرفته تا بخش های دیگر، بخش خصوصی هر جا هم که وارد شد به یک سری دستاندازها و مشکلاتی برخورد کرد. یه دهی اصلا عطای کار رو به لغاش بخشیدن رفتن، اون تعدادی هم که موندن با مشکلات عدیده ای مواجه هستن. تو این زمینه که اصل قانون اساسی هم هست اما به درستی در ورزش اجرا نشده، فکر میکنی دولت آینده چه باید انجام بدهد؟
ببینید، ما شاید بگم که سال گذشته در جلساتی که در سازمان برنامه بودجه و خیلی از جاهای دیگه که برگزار شد برای تدوین برنامه هفتم توسعه که ما شرکت کردیم، یکی از نکات و تاکیدات ما به سراغ بحث خصوصی سازی بود.
بله.
متاسفانه نگاه دولتی یا دولتی زاسیون میشه گفت، یعنی نگاه دولتی که به ورزش وجود داره و حتی به اماکن ورزشی، به طور مثال فرض کنید مثلا یک شخصی که از یک نمایندگی دولتی در جلسه حضور داشت اعلام میکرد که آقا ما اگر این ورزشگاه رو مثلا فرض بکنیم نداشته باشیم و اجاره ندیم ده. پول کارمند نداریم بدیم. ببینید چه دارم میگم، تا این حد نگاه به اصطلاح درآمدزایی برای بحث نیروی انسانی. ببینید ما بحث توسعه‌ای داریم، بگیم فرض کن ورزشگاه رو شما یک ورزشگاه رو بده به فدراسیون، بده به هیئت، اصلا هیئت نگه داره، خودش میدونه که مثلا فرض کن این سالن والیبال که نباید اداره کل ورزش استان تهران نگه داره،
درست.
یک سالن والیبال باید در اختیار هیئت والیبال قرار بگیره، چون اون تمشیت میکنه بحث والیبال رو. سالن کشتی باید در اختیار هیئت کشتی یا فدراسیون کشتی باشه. سالن زمین فوتبال در اختیار اداره ورزش و جوانان نباید باشه. اینها یا باید بخش خصوصی. ببینید اگر ما بحث ورود بخش خصوصی رو میگیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی هست، نه اینکه ما به اصطلاح اماکن دولتی که داریم واگذار بکنیم به بخش خصوصی. دو تا موضوع جداست. یک بحث اینه که آیا بخش خصوصی باید وارد بشه؟ بعد نظام شرکتی در ورزش در دنیا در حال توسعه است، یعنی همون ورود بخش خصوصی، ولی به این معنی که تسهیلات قانونی و تسهیلات مالی و تسهیلات اداری و اجرایی رو ما در جلوی بخش خصوصی بذاریم تا اون بیاد راغب بشه که ورزشگاه بسازه. هر چه ورزشگاه بیشتر ساخته بشه قطعاً به اصطلاح سبد و سرانه ورزشی بیشتر خواهد شد. خب در ارتباط با واگذاری به اصطلاح به بخش خصوصی، بعضی از دوستان ایراد دارن، محل ایراده. به طور مثال میگن آقا ما اگر بخش خصوصی بدیم به اصطلاح بر اساس اصل 3 قانون اساسی که بحث ورزش رایگان هست منافات داره. میگن چرا؟ میگن بخش خصوصی رایگان نمیکنه، شاید چند برابر هم هزینه رو بکنه.
درست.
اینجا بحث نظاماتی که من از اول گفتم همینه، بحث نرخ و به اصطلاح بحث هزینه هایی که میکنن بالاخره باید تناسب داشته باشه و یک نظامی داشته باشه. در ارتباط با واگذاری پرسپولیس و استقلال، ببینین اگر ما اساس قانون رو در نظر داشته باشیم که باشگاهداری برای دولت غیر قانونی هست، چون دولت همونجوری که گفتم در بودجه‌های مختلف تصویب میکنه که استفاده بودجه دولتی برای باشگاهداری و بحث حرفه‌ای ممنوع هست، خب این که تعارض داره. ما از یک طرف باشگاه‌های دولتی داریم که داریم هزینه میکنیم براش، از یک طرف هرچند برای اینکه قانون رعایت بشه به یه ترتیبی این مسیر رو میپیچونن و ظاهر امر رو درست میکنن، ولی اصول باشگاهداری برای دولت نیست. بنابراین هر چه زودتر باید باشگاه های دولتی، نه فقط پرسپولیس استقلال، هر باشگاه دولتی، چه فصلا باشگاه هایی که مثل استقلال پرسپولیس همه این میدونن که این بالاخره دولتی هست، چه باشگاه هایی که به اصطلاح بخش های دولتی با یک به اصطلاح ترفندهای اون رو به اصطلاح از دایره دولتی بودن خارج کردن ولی همچنان سه دایره دولتی درشون
همینطور،
اونا همه باید واگذار بشه، نه به جهت اصل 44، بلکه بر اساس اینکه دولت حتی مقررات لیگ هم به اصطلاح اجازه به اصطلاح این رو نمیده که شما بیاین و بودجه دولتی تجدید بکنین به اصطلاح باشگاه ها برای باشگاه داری. بنابراین هر چه سریع‌تر اینها باید تمشیت بشه. این که من گفتم خدمتتون برنامه عملیاتی داشته باشیم، یک نفر بیاد بگه آقا ما برنامه عملیاتی برای واگذاری باشگاه داریم، نداریم متاسفانه. هر شخصی که میاد تصمیم میگیره که باشگاه باشه یا واگذار بشه. این که به چه ترتیب بشه هیچ نظامی متاسفانه وجود نداره.
بله، ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر یوسفی، من در رابطه اون نکته‌ای که اشاره کردید می‌خواستم یه توضیحاتی هم بیشتر بدید. اون دادگاه حکمیت ورزش که گفتید به هر حال ناکام موند، کارشو انجام نشد، اصلا وجود این دادگاه حکمیت ورزش چه حسنی داره، چه کار میتونه برای ورزش ما انجام بده و آیا دولت آینده میتونه احیاش بکنه؟
بله، خدمت عرض کنم. ببینید خب ما این مرجع رو در سوئیس داریم، دادگاه کسی که معروف هستش، و تلاش میشد که ما اول بیاییم و دعاوی خودمون رو با مجوزهای، یعنی با حمایت دولتی این رو به صورت ملی و بعضا به صورت منطقه یا فراملی کاری که بعضا چند تا از کشورها اومدن و این کار رو انجام دادن و دعاوی بجن که بره مثلا در سوئیس بخواد مطرح بشه بیاد در قطر مطرح بشه به طور مثال. بعد دنبال این در واقع تازه کار بودیم که اولا به خودش بشه محل درآمد و در کنارش محل پرورش متخصصین هم و محل اعتماد بین المللی سایر کشورها و خیلی مزایای دیگه‌ای که میشد این اتفاق در واقع بیفته. وقتی که اولویت‌ها توی خیلی از مسائل بعضاً تغییر میکنه باعث میشه که اون زیر ساختارهایی که در مورد صحبت کردیم زیر سوال بره. همین وقتی که آقای دکتر شوکی فهمده خصوصی سازی ما اصلا صورت مسئله رو نفهمیدیم. اصل 44 به معنی نیستش که ما برداریم یک ورزشگاه رو واگذار کنیم به شخص خصوصی بحث انتقال مالکیت باشه. ما شعار امسال ما جهش تولید و مشارکت مردمی است. پیامی که رهبر در این خصوص دادن اینه که ما بیاییم و مردم رو در امور جامعه مشارکت بدیم. چه اتفاقی میفته؟ باشگاه تراکتور کاری میکنن که مالکش اصلا عطاشو به لغاش ببخشه و بگی که خب چه کاریه من بیام سرمایه‌ام رو بیام که درگیر کنم و آخرش هم بشه این داستان. و خیلی از این باشگاه‌هایی که بعضن پیش اومد، یعنی ما وقتی صورت مثلا متوجه نمیشیم برای شاخ و برگ میذاریم و توی همین بحث ساختار هم که عرض کردیم که حالا طبیعتا باید انجام بشه انشاءالله که اگر متخصصین هم بیان و یا از متخصصین استفاده بشه در دولت 14 این موضوع شاید هدایت بشه و یکی از دغدغه ها همین دادگاه حکمیت ورزشی است و خیلی از جاهایی که واقعا ما خلای قانونی داریم و میتونیم که اینها رو در واقع توسعه بدیم.
خیلی متشکرم، زمانمون تمومه، ما سوالات دیگری هم داشتم که خب متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. جناب آقای دکتر نادر شکری رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و جناب آقای دکتر احمد یوسفی صادقلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، از هر دوی شما عزیزان سپاسگزارم که در برنامه امروز میدان انتخاب حضور پیدا کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ، روزتون بخیر. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم که امروز هم شنونده برنامه میدان انتخاب بودید. امیدوارم مجموعه مباحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. زمان نداریم، به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. فردا هم همین هولوش، یعنی 12:10 بازم خدمتون خواهیم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.